ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.5 ریشتر افغانستان، پاکستان و هندوستان را لرزاند. ارتش آزاد سوریه می گوید روسیه باید بمباران مواضع آنها را متوقف کند. و رئیس قوه قضاییه ایران میگوید نامه رهبر ایران در مورد برجام فصل الخطاب است. سلام، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در روز دوشنبه 4 آبان ماه سال 1394. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.5 ریشتر افغانستان، شمال پاکستان و شمال هندوستان را لرزاند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شدت این زمین لرزه به حدی بوده که در شهرهای کابل، اسلام آباد و دهلی نو احساس شده و مردم را وحشت زده به خیابانها کشانده است. به گفته خبرگزاری رویترز، این زمین لرزه در عمق 196 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته و کانون آن جنوب شرقی منطقه فیض‌آباد و کوهستانهای هندوکش بوده است. مقام‌های رسمی پاکستان می‌گویند در پی این زمین لرزه تاکنون 76 تن در شمال غربی این کشور جان خود را از دست دادند. 24 نفر نیز در افغانستان کشته شدند. همچنین خبرگزاری فرانسه می‌گوید که در ولایت تخار در افغانستان 12 دختر دانش آموز در جریان اغتشاش حاصل از زلزله زیر دست و پا مانده و جان باختند. 35 تن دیگر از دانش آموزان این مدرسه نیز مجروح شدند. ارتش آزاد سوریه میگوید پیشنهاد مسکو مبنی بر حمایت نظامی را رد نکرده است، اما در ابتدای امر روسیه باید بمباران مواضع آنها را متوقف کند. سخنگوی ارتش آزاد سوریه روز دوشنبه به خبرگزاری بی بی سی جهانی گفته است که اگر روسیه در پیشنهاد کمک رسانیش جدی است، باید بمباران مواضع آنها و مناطقی را که سکونتگاه شهروندان عادی است متوقف کند. به گزارش رویترز، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرده بود که مسکو آماده است به مخالفان به گفته او وطن پرست بشار اسد کمک نظامی کند. ارتش آزاد سوریه متشکل از نظامیانی است که از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه از ارتش بشار اسد جدا شدند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید نامه آیت الله خامنه ای درباره تایید مشروط برجام فصل الخطاب و نقطه پایان منازعات در این زمینه است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای لاریجانی در جلسه روز دوشنبه اش با مسئولان عالی قضایی از خدمات تمام افراد درگیر در مذاکرات تشکر و قدردانی کرده است. صادق لاریجانی همچنین به نقش مؤثر علی لاریجانی رئیس مجلس که برادر اوست اشاره کرده و او را فردی سیاستمدار و صاحب نظری مطلع و آگاه به مسائل معرفی کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز صبح امروز در جلسه علنی مجلس از نامه رهبر ایران درباره برجام قدردانی کرده بود. اما میرسیم به گزارش های این بخش. برای غلبه بر خبرگزاری کار ایران به نقل از سرج سارکوزی که از او به عنوان نماینده سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد نام برده، از استقرار نمایندگان و کارشناسان این سازمان در ایران برای مطالعه بیشتر پیرامون بحران آب خبر داده است. محمد زرقامی از ناصر کرمی کارشناس مسائل محیط زیستی در اسلو درباره دلیل این انتخاب پرسیده است.
من متن صحبت مسئول پاو در ایران رو خوندم، اصلا به جزئیاتی اشاره نکرده. من تصور میکنم بیشتر یک بحث اداری خود پاو باشه تا اینکه حالا یک تصمیمی منطبق با شرایط حالا بحث علمی باشه یا بحث مرتبط با موضوع خوشسالی، چون که به هر حال اگر از نظر تحقیقاتی بگیریم، الان تمرکزی که روی این موضوع روی دبی، قطر و حتی عراق وجود داره بیشتر از ایران. شما الان برای بحث تغییر اقلیم و روندهاش اینها اگه بخواید تحقیق کنید، درباره کردستان عراق بیشتر اطلاعات وجود داره تا درباره کل کشور ایران. اینو خود من که مثلا دارم تو زمین کار میکنم، الان ناچار شدم برم از روندهای کردستان عراق به خاطر چندین مطالعه که انجام شده استفاده کنم. من فکر میکنم یک بحث اداریه، چون به هر حال اغلب کشورهای منطقه الان شرایط سیاسی خیلی مناسبی ندارن مثل سوریه یا عراق که اصلا اون نوک پیکان این بحث خوشسالی تو این کشورها.
ولی یک نکته ای رو بیان میکنه آقای سرژ سارکوزی که از او به عنوان نماینده فاو نام برده شده، که اون رو متوجه ایران میکنه و مسئله توسعه اقتصادی، افزایش جمعیت و احداث مراکز صنعتیه. تا چه اندازه این مسئله باعث شده که اونها تصمیم بگیرن که ایران مرکز این بحران نامیده بشه؟
قطعا اگر ما بخوایم بحث بحران کمابی در خاورمیانه رو به دو بخش تقسیم کنیم، یعنی بخشش بگیم خب این طبیعی تغییر اقلیم رخ داده، یک خوشسالی بلند مدته، یه بخشش هم ناشی از سوء مدیریت هست. بیشترین سهم شد به نسبت تمام کشورهای خاورمیانه تو این بحث سوء مدیریت رو میشه به ایران داد. یعنی ما انواع اون رفتارهایی که باعث اتلاف منابع آب میشه رو در ایران داشتیم که بخشش سوء مدیریت تو خود حوزه خاص تکنیکی بحث آب، یه بخش بزرگ دیگرش مال بحث کلان توسعه است تو ایران. یعنی ما یک فرمی از توسعه ناپایدار مبتنی بر مصرف و اتلاف منابع، نه مبتنی بر کار. کشاورزی ما هم به واقع به همین صورت است. یعنی ما به واقع آب داریم میفروشیم، اون چیزی که تحت عنوان کشاورزی در ایران گفته میشه. نکته این است که چون قیمت آب با قیمت واقعیش محاسبه نمیشه، ما محصولی رو تولید میکنیم که یه اندکی توجیه اقتصادی داره صرفا از اون جهت. خب این کمابی شاید تو بقیه کشورهای خاورمیانه هم بشه مشابهش رو دید، ولی در ایران خیلی پررنگ‌تر هست. مضاف بر اون، به هر حال یک توسعه صنعتی بدون ضابطه، بدون هنجارهای آمایش سرزمینی که مثلا در یک استانهای خشک و کمابی مثل اصفهان به خصوص، بعد کرمان و حتی یزد ما بیم صنایع خیلی آببر احداث میکنیم. خب بله، اینا همه نشون میده که اگر شما بخواید به صورت تیپیکال یک جای انواع مثل یک ویترین انواع روش‌های اتلاف منابع آب و نابودی سرزمین رو نمایش بدین، ایران کیس خوبیه.
حالا فکر میکنید که این انتخاب میتونه زنگ خطری باشه برای ایران و آیا میتونه باعث بشه که وضعیت بهبود پیدا کنه؟
الان اینقدر این بحران آب ماجراش بزرگتر از این شده که بگیم مثلا ما مطالعات خاصی میتونه به ما کمک بکنه، یا مثلا همکاری یه نهادی مثل فاو میتونه به ما کمک بکنه. یعنی بحران از این مراحل رد شده. الان تمامیت وجودی برنامه‌ریزی ما، سیاست‌گذاری ما، نظام تصمیم‌گیری ما، تمام اینها الان درگیر این ماجرا به ناچار خواهند شد. الان تازه یکی دو ساله که مدیران بلندپایه مثلا وزیر نیرو یا رئیس سازمان محیط زیست هشدار میدن در مورد خشکسالی، در حالی که مثلا از 4-5 سال قبل مرتب ما میدیدیم که جلساتی که بود نماینده UNDP در ایران مثلا مرتب هشدار میداد. خب شاید هشدار اینجور نهادها موثرتر باشه.
یعنی فکر میکنید که حرکت فاو از سطح هشدار فراتر نمیره؟
بعید میدونم، چون شاید اگر 5 سال پیش بود حالا میگفتیم توی اون سطح از ماجرا موثر بود، ولی توی این سطح تن دیگه ماجرا خیلی ماجرای بزرگتری شده.
پس از شنیدن این گفتگو با ناصر کرمی، کارشناس مسائل محیط زیستی، فرصتی است تا شنونده برخی از نظرات و دیدگاه‌های شما باشیم که با پیامگیر رادیو فردا در میان گذاشتید.
این که گفته میشه به آقای لاریجانی و کنجوهای امثال ایشون شعارهای نسبت داده میشه، این واسه اینه که میخوان رأی مردم رو بدزدن و به اصولگراها بدن. واسه مردم مواظب باشن، رأی به اصولگراها حرام است، به اینها نباید اصلا رأی داد.
تو اخبار خوندم که آقای امین انواری رو به جرم توهین به رهبری و محمد تقی مصباح یزدی به 2.5 سال زندان محکوم کردن. اگر هم توهین شده به اشخاصی که حتی یک رأی مردم پشت سر اونا نیست، ولی به رئیس جمهوری که مردم رو نمایندگی میکنه و 13-14 میلیون رأی مردم پشت اونه، در حضور رهبر توهین میشه و هیچ اتفاقی نمیفته. این عدل اسلامی؟ این انقلاب رو میخواییم صادر کنیم؟
آقای خامنه‌ای به خوبی درک کرده اید که بعد از مسئله هسته‌ای، بحث حقوق بشر و کمک به گروهک‌های تروریست در خاورمیانه است. و شما این کارا رو نکنید تا آمریکا هم تحریم وضع نکنه.
دو صرف 42 صرف 2 21 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست. میتونید در مدت 24 ساعت شبانه روز با این پیامگیر تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میان بگذارید. برای غلبه بر بحران رو به گسترش پناهجویی، سران 10 کشور اتحادیه اروپا و 3 کشور غیر عضو این اتحادیه شامگاه گذشته در شهر بروکسل گرد هم آمدند. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش شهرام میریان بشنوید.
علی‌رغم سرما و ریزش شدید باران‌های موسمی در کشورهای حوزه بالکان، هجوم پناهجویان از ترکیه به یونان و از آن کشور به بالکان همچنان ادامه دارد. بر پایه آمار سازمان جهانی مهاجرت در هفته‌ای که گذشت هر روز بیش از 9000 پناهجو اکثراً از سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان وارد یونان شدند که این شمار تاکنون بی سابقه بوده. از سوی پس از آنکه مجارستان مرزهای خود را با کشور همسایه کرواسی بست، هجوم پناهجویان به سوی اسلوونی، کشور کوچکی که در حال حاضر تنها پل ارتباطی میان شبه جزیره بالکان و مرکز و غرب و شمال اروپا است، سرازیر شده. به طوری که مقام‌های مسئول اسلوونی میگویند از شنبه پیش تا یک شنبه این هفته نزدیک به 65000 پناهجو وارد این کشور شدند. برای چیره شدن بر بحران رو به افزایش پناهجویی، به درخواست آلمان و اتریش شامگاه گذشته یک همایش اضطراری دیگر، اما این بار تنها با حضور سران 10 کشور عضو اتحادیه اروپا و 3 کشور غیر عضو این اتحادیه در بروکسل برگزار شد. استقرار 400 پلیس و مرزبان از کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در مرزهای اسلوونی یکی از تصمیم‌های این نشست 7 ساعته بود. کنار گذاردن سیاست‌های خودسرانه کشورها درباره پناهجویان و تبعیت آنها از قوانین اتحادیه اروپا و همچنین خاتمه دادن به پذیرا شدن موقتی پناهجویان و راهی کردن آنها به کشورهای دیگر، از جمله مواردی است که در توافق 17 ماده‌ای سران 13 کشور یاد شده آمده. بهروز اسدی، مشاور پناهندگان در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره شمار دیگری از این موارد هم اینطور گفته:
تقسیم پناهجوها در کشورهای بالکان بایستی هماهنگ باشه، نه کشورها با این مبنا که کشور من رد میشن و عبور میکنن دیگه به من مربوط نیست، از این سیاست باید بیان بیرون و سیاست هماهنگی و همکاری رو اجرا بکنن. بعد به مجرد اینکه یک پناهنده واردی بالکان میشه، اجازه ندارن به کشور دیگه انتقال بکنن، بلکه طبق سهمیه بندی تقسیم میشه. یکی از نکات دیگه تشکیل یک کمیسیون اضطراری از کلیه این کشورها که دائم در ارتباط با یکدیگر باشن و در رابطه با نوع کار، ساختار و تشکیلات تبادل نظر بکنن و هماهنگی و همکاری بیشتر را برای کنترل و تقسیم پناهندگان نظارت بکنن. بعد پایان دادن به این اختلافاتی در مورد شکل پذیرش پناهندگان هستش، من جمله دعواهایی که بین کشورهای بالکان هستن مثل اسلوونی و کرواسی، یا اختلاف نظر و اختلاف سلیقه‌ای که ما بین آلمان و مجارستان بوده.
افزون بر آنچه شنیدید، ساخت و احداث چند مرکز دیگر برای ثبت نام و پذیرش 100,000 پناهجو در کشورهای حوزه بالکان و یونان و کنترل و نظارت بیشتر بر مرزهای خارجی اتحادیه اروپا از سوی سازمانی به نام فرانتکس از جمله دیگر مواردی است که در توافق 17 ماده‌ای همایش شب گذشته 10 کشور اتحادیه اروپا و 3 کشور غیر عضو این اتحادیه نشسته. شهرام میریان، رادیو فردا.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
با این خبر این بخش رو به پایان میبریم که علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی، با پایان دوران محکومیتش امروز 4 آبان ماه از زندان اوین آزاد شد. مشروع خبرها و جزئیات بیشتر رو میتونید تا حدود 1 دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا بشنوید. تا اون موقع علاوه بر گزیده خبرها، بخش موسیقی شما رو همراهی میکنه.